السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم که باز منت گذاشت و به ما توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت بکنیم. موضوع بحثمون گفتیم در مهمترین موضوع از معارفی است که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت میبایستی کسب بکنیم، یعنی در موضوع علم اهل بیت. اگر انسان موضوع علم اهل بیت براشون حل شد، دیگه از فهم بسیاری از مسائل و مشکلات واقعا رهیده، از اون مشکلاتش دیگه رهیده و همه چیز براش راحت و آسون میشه. قسمت بزرگی از مسائل و اون غوامز موضوع معارف اهل بیت عصمت و طهارت در گروه فهم همین مباحث علمی اهل بیت عصمت و طهارت است. سعی کردیم که مبانی که در روایات خود اهل بیت عصمت و طهارت هست پیرامونه نحوه ظهور علم برای اهل بیت بحث بکنیم. عرض شد که نوع علمی که اهل بیت عصمت و طهارت دارن از نوع و جنس علمی است که خود خداوند داره، یعنی این که علمشون از نوع علم حضوری است. این نکته اول. نکته دومی که عرض شد این بود که در نحوه ظهور علوم برای اهل بیت عصمت و طهارت عناوین مختلفی ذکر شده و یکی از اونها موضوع ارث هست، یعنی این که علوم به ارث به اهل بیت عصمت و طهارت رسیده. مبحث تعلیم هست، چیزهای دیگری هست که انشالله خواهیم گفت. خب در این موضوع ارث امروز انشالله دیگه آخرین جلسه است، جلسه سومی هست که در این موضوع بحث میکنیم و در این جلسه انشالله سعی میکنیم بحث تمام بشه. مطالبی است که یه مقداری روش دقت بکنیم. یکی این که ببینیم آیا در لسان اهل حدیث و در فهم اونها در کنار این مبحث ارث در موضوع علم اهل بیت آیا عنوان دیگری هم ذکر شده یا نه، یعنی تلقی اونها این باشه که این عنوان با این عنوان ارث نزدیکه به همه یا اصلا همون هست. این هست موضوع اعطا هست که بحث خواهیم کرد. یکی دیگه از مباحثی که در ضمن این احادیثی که امشب انشالله خواهیم خوند بیان میشه این هست که آیا ما میتونیم به ائمه اطهار علیهم السلام چیزی رو آموزش بدیم، یاد بدیم؟ یعنی امام معصوم آیا این طور هست که ما میتونیم بریم یه چیزی بهش یاد بدیم و اون بلد نباشه و یاد بگیره یا نه؟ و نکته سوم این که آیا اون بحث معرفت نورانیت که در جلسات اول بحثمون به اون اشاره کردیم در فهم روایات موضوع بحثمون که بحث ارث هست آیا در اینجا هم اثری دارد یا ندارد؟ یعنی آیا میشود بحث علم اهل بیت و این ارث رسیدن رو با توجه به اون احادیثی که مربوط به معرفت نورانیت هست ما برداریم و بیان بکنیم، که اینو هم به مدد آقا انشالله توضیح خواهیم داد. خب بریم سراغ روایات. ببینید قبلا گذشت که علوم انبیا به اهل بیت عصمت و طهارت به صورت ارث میرسه. بیان کردیم که ارث در اینجا به اون معنایی که ما در ذهنمونه که یک چیزی نداریم و به ما میرسد از ماترک اون میتی که قبل از ما هست، این گونه نیست. و امشب انشاءالله این موضوع رو سعی میکنیم که جمعش کنیم. در کتاب بصائر الدرجات جزء اول باب 21 احادیثی هست که این احادیث تقریبا همه یک مضمون رو دارن. مرحوم صفار بابی رو تحت این عنوان تدوین کردن، باب فی الائمه انهم الذین قال الله فیهم انهم اورثهم الکتاب و انهم السابقون بالخیرات. میگن که این آیه‌ای که در قرآن شریف آمده که خداوند کتاب رو به میراث میگذاره، تمام علوم اولین رو به میراث میگذارد برای اونهایی که در قرآن اونها رو تحت عنوان السابقین بالخیرات، اونهایی که از همه پیشی میگیرن در خیرات، مراد از این خود اهل بیت عصمت و طهارت هستن. پس تمام علوم گذشتگان به کجا میرسه؟ به اهل بیت عصمت و طهارت میرسه. من دو حدیث رو در این باب بیشتر نمیخونم، چون تمام احادیث تقریبا از لحاظ متنی هم نزدیک به همن. دوستان این احادیث رو ملاحظه بفرمایید. حدیث اول رو میبینیم که راوی میگه سوال کردم از حضرت امام باقر علیه السلام، سألت ابا جعفر عن قول الله تبارک و تعالی، از این آیه شریفه که در سوره فاطر هست سوال کردم که مراد از این شخصی که در اینجا بیان شده که ایشون تمام علوم به دستش میرسه این کی هست؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. این کی هست؟ این سابق بالخيرات کیه؟ حضرت فرمودن قال السابق بالخيرات الامام. سابق بالخيرات اون کیه؟ امام معصوم علیه السلام هست. این حدیث اولش رو عرض کردم. یه حدیث دیگری هم از اینجا تحت عنوان حدیث 14 ذکر شده. این حدیث هم متن زیبایی داره که عرض میکنم. تقریبا دیگه با این دو حدیثی که نقل میکنیم کل احادیث باب رو نگاه کنید، همین مضمون و حتی همین کلمات درش به کار رفته. در اینجا نقل میکنن که جناب سالم اشل که یکی از اصحاب ائمه علیهم السلام بوده، و کان اذا قدم المدینه لا یرجع حتی یلقا ابا جعفر. ایشون دعبش اینطوری بود، راه رسم مسافرتش اینجوری بود، وقتی که میرفت به مدینه از اونجا خارج نمیشد تا هر جوری شده محضر حضرت امام باقر علیه السلام شرفیاب بشه. میگه یک بار رفته بود یک مسافرتی، برگشته بود. فخرج الی الکوفه، ایشون اهل کوفه بود، برگشته بود. قلنا یا سالم ما جئت به، الان رفتی اونجا خدمت حضرت ابی جعفر علیه السلام امام باقر رسیدی، چی آوردی همراه خودت؟ چه تحفه‌ای همراهت هست؟ ایشون گفتن که جئتکم بخیر دنیا والآخره، من یه چیزی آوردم که هم خیر دنیا توشه هم خیر آخرت توشه. سألت ابا عبدالله، سوال کردم از امام صادق علیه السلام، اصلاحی میکنم، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان قول الله، از این همین آیه رو بسیار قرائت کردن، فرمودن که السابق بالخیرات هم الائمه. سابق بالخیرات کی هست؟ ائمه اطهار علیهم السلام هستن، یعنی اون کسی که وارث کتاب هست، وارث تمام علوم سابقین هست، اون کیه؟ اون ائمه اطهار علیهم السلام، خود امام صادق، خود امام باقر علیهم السلام و دیگر ائمه اطهار علیهم السلام که امروز میشه مولا و سرورمون امام زمان. ببینید در اینجا در انتها این باب یک حدیثی رو آوردن تحت عنوان نادر من الباب. این حدیث رو ما قبلا توی بحثا داشتیم، تو جلسه اولی که موضوع ارث رو مطرح کردیم داشتیم، منتها سندش با اینجا فرق میکنه و از امام دیگری نقل شده. خب این بحث تمام، بریم سراغ موضوع بعد. در مورد نحوه ظهور علم در میان ائمه، بعضی از احادیث به صراحت موضوع وراثت رو دارن و موافق فهم عامه مردم صحبت میکنن. ببینید در همین کتاب بصائر الدرجات در جزء ششم باب دوازدهم، این بحث رو آوردن. ببینید اینجا احادیث، چند حدیث رو آوردن، 4 تا حدیث هست. هر 4 تا حدیث این مطلب رو دارن که علم به ائمه اطهار علیهم السلام به صورت وراثت رسیده. حالا دقت بفرمایید متن احادیث رو بنده عرض بکنم. اول این حدیث دیگر رو اصغای میکنم، این حدیث رو قبل از اونها بگم. در جزء ششم باب دوازدهم حدیث 4 اینطوری هست: انا اهل بیت یتوارث اصاغرنا ان اکابرنا القذة بالقذة. میفرماد ما اهل بیتی هستیم که، ببین دقیقا همون چیزی که در عرف ما مثلا میگیم که اهل بیتی هستیم که اگر نگاه به ما بکنید دعب زندگی ما اینجوری هست، ما هممون کوچیکمون از بزرگمون ارث میبره. یعنی وقتی که میخواد یکی فوت بکنه تمام علومش رو در سینه اون عالم بعدی یا اون امام بعد قرار میده و ما از اون بهرمند هستیم. این یه نکته. بعد همین احادیث رو ببینید در باب دوم جزء 3 که به این حالا کتابی که دست ما هست میشه صفحه 316 اش نگاه کنید. این حالا اینجا یه چند تا حدیث هست. باب فی العلماء انهم یرثون العلم بعضهم من بعض ولا یذهب العلم عنهم. در اینجا 4 تا حدیث هست. اگر که بخوایم این حدیث رو به ترتیب به صلاح بیان بکنیم، بهتر این است که از حدیث 4 شروع بکنیم. حدیث 4 از امام باقر علیه السلام میفرمان که ان علیا کان عالم هذه الامه. حضرت امیرالمؤمنین عالم این امت بود. پس معنی عالم معلوم شد، مراد امیرالمؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام هستند. بعد قانون کلی رو میفرماند: بل علم یتوارث. قبلا هم گفتیم علم الهی وقتی که نازل شد این دیگه معدوم نمیشه، همینطور سینه به سینه میگذره تا به معصوم بعدی برسه. ولا یهلک احد منا الا ترک من اهله من یعلم مثل علمه او ما شاء الله. هیچ یکی از ماها نیست که وقت وفاتش برسه مگر این که یک کسی مثل خودش رو باقی میگذاره که همون علوم رو داره به علاوه ما شاء الله، یه چیزی که اضافه تر باشه. بالاخره علوم روز هست، مطالب روز هست که اتفاق میفته. مولا و سرورمون امام زمان ارواحنا فدا الان تمام علوم گذشته رو داره علاوه بر اون که میشه ماشاءالله. الان شما مثلا مسائلی امروز پیش میاد که در زمان رسول خدا اونها نبود، سوال نبود. مثلا بحث همین وسائل نقلیه که الان ایجاد شده، سرعتهایی که اینها دارن، بحث مسافرت با اینها یا مباحث دیگری که مثلا ممکنه در حوزه املاک، معاملات، عبادات اینها پیش اومده و مسائل جدیدی است، اینها رو بالاخره جز علوم حضرت هست. این ماشاءالله به اونجا برمیخوره. در احادیث که نگاه کنید در همین باب، دوباره حدیث شماره 3 همین هست، منتها اونجا ببینید عبارت اینطور داره: حتی یعطا داره من اهل ایمن یعلم مثل علمه. یا در حدیث دومش الا بقا من بعده من یعلم مثل علمه داره او ماشاءالله، الا این که باقی میمونه یا این که اینطور کسی هست که میاد بعد از اون. در حدیث اول که حالا مقداری مختصرتر هست، اینجا هم از امام باقر علیه السلام هست که ان العلم یتوارث ولا یموت عالم الا ترک من یعلم مثل علمه او ما شاء الله. خوب دقت کنید یه نکته ظریفی در این روایات، در همه این 4 تا روایت هست. اون نکته چی هست؟ میفرمان اون کسی که بعدش قرار میگیره، بعد یک امام قرار میگیره، اون امام علوم امام سابق را دارد. بعد برای فهم ما، چون ما دیگه عوامیم، خب متوجه نمیشیم که خب چجوری امام بعدی تمام علوم امام قبلی رو داره. قبلش یه قاعده میگن، میگن بابا حداقل دیگه طبق این قاعده ارث که دیگه شما متوجه میشید که این علما ارث میرسه اصلا. حالا توضیحشو در جای دیگه دوباره خواهیم گفت. فلزا ببینید، وقتی که این احادیث رو کنار هم میگذارید، همجور پله پله، اول اونهایی که کاملا ارثه، بعد یواش یواش میاد نگاه میکنید ببینید که قاعده ارث رو میگن، اما موقعی که میخوان بحث بکنن میگن که امام بعدی تمام علوم امام قبلی رو داره، ماشاءالله هم داره. یعنی چی؟ خب ماشاءالله اگر قرار باشه طبق این قواعد ارث خودمون باشه که امام قبلی که اضافی ها رو نداشت که چجوری به ایشون رسید؟ ببینید اون که چیزی ظاهر نبود، مگر بگید خب اون موقع ظاهر نبود الان داره اظهارش میکنه، درست شد؟ خب اگر این رو میفرماید چرا نمیگید که همه اینها رو داشت، همشون از یه منبع برداشت کردن، چرا راحتش نمیکنی؟ حالا نگاه کنید فهم صاحبان حدیث در اینجا رو نگاه بکنیم چجوریه، که انهو میخوان بگن که این مسئله با مسئله اعطا یکیه، شما هی خودتون رو دارید اذیت میکنید. در همین کتاب بصائر الدرجات جزء اول باب 22 رو ببینید، با این کتابی که دست ما هست میشه صفحه 173. اینجا آوردن که باب الائمه ما قال فیهم رسول الله به انهم اعطاهم الله فهمی و علمی. خود وجود مقدس رسول خدا فرمودن که خداوند تمام اون فهم و علمی که من داشتم همه این رو به ائمه اطهار علیهم السلام هم داده است. ببین اصلا بحث ارث نیست. و جالب این هست که این موضوع رو بعد از موضوع ارث آوردن که همین الان بحث میکردیم، باب قبلی که باب 21 که اول کار احادیثشو خوندیم، اصلا موضوعش ارث رسیدنه. خب مرحوم صفار قمی که خودش از اصحاب ائمه است و خودش از محدثین هست، فهمش از این احادیث اینجور بوده که باب اعطاء علم رو پشت سر ارث آورده. یعنی اینها همون هستن. حالا ببینید متن رو هم با هم دیگه کار میکنیم ببینید چجوری هست. از همون اول شروع میکنیم، حدیث اول رو ببینید. من سرهو، همه این احادیث از وجود مقدس حضرت رسول خداست، تمام این 16 حدیثی که در اینجا هست، 17 تا حدیثی که هست از وجود مقدس حضرت رسول خداست. من سرهو ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و یموت مماتی و یدخل الجنت التي وعدنی ربی جنت عدن منزلی قضیب و قضیب من قضبانه غرسه الله بیده ثم قال له کن فکان. اینا رو ببینید، می فرماد اگه کسی اینجوری خوشش میاد اینطوری راحت تره، خوشش اینطوری هست که زندگیش رو مثل زندگی من قرار بده و مرگش رو هم مثل مرگ من باشه و وارد بشه به همون بهشتی که خداوند به من وعده داده، اونجایی که اون شاخه های درخت اون بهشت رو خداوند به دست خودش در اونجا کاشته و بعد هم بهش دستور داده که کن اینجوری باش، یعنی بهشت رو تشکیل بده و اون بهشت تشکیل شده. خب حالا چه کار بکنه اگه کسی خواست تو این بهشت قرار بگیره؟ دستور العمل چی هست؟ حضرت می فرمان فلیتول علی من بعدی، بعد از من سراغ علی بره و او رو صاحب خودش بداند و والی خودش بداند. ول اوصیاء من ذریتی، و اوصیاء بعد از امیرالمؤمنین که از ذریه من رسول خدا هستند. چرا؟ اعطاهم الله فهمی و علمی، به تمام اونها خداوند اعطا فرموده است هم فهم من رو هم علم من رو. یعنی ما با هم دیگه هیچ فرقی نمی کنیم، هممون یه جوریم. خداوند 14 تا نور مقدس آفریده، خب حضرت صدیقه طاهره رو مستثنا نکنید، همه یکیان، 14 تا نور مقدس رو آفریده، به همه اینها یه نوع فهم داده، به همه اونها یه نوع علم داده، به یکیشون گفته که شما رسول اینجا باش. حالا این تعابیر مختلفی داره، رسول میشه اون کسی که ظاهر دین رو میاره، به مابقی گفته شما مفسر این دین باشید، باطن اون رو بیارید. نه حضرت رسول خدا نسبت به اون چیزی که تفسیر دین هست خدای نکرده جهل دارن، چون میدونستن مأمور به بیان نبودن، نه وجود مقدس هزارات ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به ظاهر دین و اون رسالت حضرت رسول خدا جهل دارن، چون به اون مأمور نیستن. امام کارش یه چیزه، رسول کارش یه چیزه. حالا در بین امام هم، امام اول با امام دوازدهم هیچ فرقی نمی کند. اینها 12 تا دریچه بیان این علوم هستن. خب هر زمان یکی از اینها میبایستی وظیفه خودش رو انجام بده، اظهار کند اون علوم رو، اظهار کنه، نه اینکه بگیم یکیه نداشت. فلذا نگاه کنید، خداوند اعطا فرموده است یک نوع علم را، یک چیز را به تمام اونها. حالا بعدا انشاءالله تو جریانهای جدیدی که انشاءالله پیش خواهد آمد خواهیم گفت که اصلا اینها معدن علمن، خود علمن، نه اینکه علمی اعطا شده است، اینها یک کسی هستن، علم یه جای دیگه هست، که اون جلسه هم عرض کردم وحدت هست بین این عالم و علم، خود وجود مقدسشون علمه. بعد فرمودن که فبالله قسم خوردن وجود مقدس حضرت رسول خدا که لیقتلن ابنی لا انا لهم الله شفاعتی، همین هایی که به عنوان امت من هستن فرزند من رو خواهند کشت که خداوند شفاعت من رو نصیب حال اونها نکند. یعنی حالت نفرین است، یعنی رحمت خداوند شامل حال اونها نشه. البته این رو بعضی در توابیر سعی کردن ابنیه بخونن، یعنی لیقتلن ابنیه، یعنی دوتا فرزندم رو، یعنی غیر از امام حسن، غیر از امام حسین، امام حسن رو هم وارد بکنن. ولی ظاهرا با توجه به اون چیزی که عرف اهل بیت عصمت و طهارت بود، بیشتر راجع به امام حسین این بحث رو دارن و همون یکی باشه بهتر است، همون ابنی باشه به اسلام. بعد از اون حدیث شماره 2 رو هم ببینید، میفرمان که ان اهل بیتی الهدات و بعدی، اینها هدایتگران بعد از من هستن، اعطاهم الله فهمی و علمی، خداوند علم من و فهم من رو به همه اونها اعطا کرده، و خلقو من طینتی. خوب دقت کنید، این دوباره نکته ای داره. خلقو من طینتی یعنی چی؟ یعنی با ما ذات ما یکی است، اونها هم از همین طینت منن، منم از طینت اونا. نگاه کن، اینجا بحث اصل و فرع نیست تا بگی اونا رو از من کندن و جدا کردن، نه، ما هممون با ما از یه طینتی، طینت رسول خدا، او طینت امیرالمومنین، او طینت حضرت فاطمه زهرا، یه طینت داریم، از اون همه این ائمه اطهار علیهم السلام میخوان درست بشن، همه از یک چیزن، پس علمشون از یک جاست، لازم نیست از این ور داریم به اون بدیم، اصلا همشون یه جاست، انگار دست کردی تو یه جا داری برمی‌داری. فویل للمنکرین حقهم من بعدی، وای به حال اونهایی که حق اینها رو انکار میکنن بعد از من، القاطعین فیهم صلتی، اینهایی که قطع صله رحم میکنن، لا انا لهم الله شفاعتی، شفاعت من خدا کنه به اونها اصلا نرسه. این هم حدیث شماره 2. بریم سراغ حدیث شماره 5. اینها دیگه به یک مضمون هستن، فقط احادیثی رو عرض میکنم که یک نکته اضافه‌ای داشته باشه، توضیح بخوایم بدیم. در حدیث شماره 5 یکی دو سه تا نکته است. باز هم از وجود مقدس حضرت رسول خداست. اول حدیث مثل همون هاست، من اراد ان یحیا حیاتی و یموت مماتی، و این که داخل بهشت بشه و اینها، میفرمان که فلیت ول علیان، تا اینجا همون، پس این آدم باید چه کار کنه؟ بره موالات امیرالمؤمنین رو برداره. یه نکته اضافه، وليتول وليه وليعاد عدوه، این اضافه داره. فقط ولایت امیرالمؤمنین را قبول کردن، سرسپردگی به امیرالمؤمنین امروز به وجود مقدس حضرت صاحب الزمان، این تنهایی کفایت نمی کنه. اگر میخوای حیاتت حیات رسول خدا باشه، باید حواست به مؤمنین هم باشه، اون کسانی که اهل ولایت حضرت رسول خدا امیرالمؤمنین امروز حضرت صاحب هستن، میبایست رعایت اونم بکنی. نمیشه تو پیرن مشکی بپوشی ولی زیرا به دوستتو بزنی، برنامه برای اون داشته باشی که اون رو زمین بزنی، نمیشه. شما شامل این حدیث نمیشه اگه اینطور، خدای نکرده چنین برنامه ای تو اخلاق و رویه باشه. انسان میبایست اصلاح بکند رفتار خودش رو، عملش رو اصلاح بکنه که حیاتش حیات حضرت رسول خدا بشه. میفرماد ولایت علی رو قبول بکنید و دوستی کنید با دوستان او و دشمنی هم بکنید با دشمنانش. البته اینجوری هم نمیشه که شما بگید من دوستی حضرت امیرالمومنین دارم اما چیکار دشمناشون داریم، ما حوصله دعوا نداریم. نه، اینطوری نیست. اون رو هم میباید در جای خودش انسان تولی و تبری با هم ولیعتم بالاوصیاء من بعده، و بایستی که حتما اوصیاء حضرت امیرالمؤمنین رو همه همینطور یکایک قبول داشته باشه. فانهم عترتی من لحمی و دمی. ببینید اینجا اون بحث تینت رو به یک لفظ دیگری دارن که اینها از گوشت و خون من هستن. اعطاهم الله فهمی و علمی، خداوند علم و فهم من رو در وجود اونها هم قرار داده. الالله اشکو من امتی، به خدا شکایت میکنم از این امت خودم که المنکرین لفضائلهم، که اینها منکر فضائل اهل بیت من میشن. القاطعین فیهم صلتی، و صله ارحام نمیکنن، صله ارحام من رو انجام نمیدن. بعد حضرت قسم میخورن که اینها کسانی هستن که میکشن فرزند من رو و خدا اونها رو مورد شفاعت من قرار ندهد. حدیث شماره 8 رو ببینید. در حدیث شماره 8 میفرماد که اما والله ان فی اهل بیتی من عترتی، در بین اهل بیت من کسانی هستند که اینها ائمه هستند و اینها خودشون هدایت شده هستند و دیگران رو هم هدایت میکنن. یعطهم علمی و فهمی، به اونها اعطا شده هم علم من هم فهم من. خوب دقت کنید اینجا اضافه داره دو تا کلمه، یکی حلمی و خلقی یا خلقی. بردباری من، این صبوری من به اونها هم داده شده. کل خلقهای زیبای من یا اخلاق نیکوی من به اونها هم داده شده. پس ببینید اهل بیت عصمت و طهارت همشون از یک منبعن، حتی خلق و خوشون هم از یه جاست. تا کی در کدام منظر قرار گرفته، چجوری وظیفش هست که اظهار بکنه، حرف سر اینه. نه این که مثلا امام حسین با امام حسن فرق میکرد، نه، اگر امام حسین جاش با امام حسن عوض میشد دقیقا همین رفتار بود، هیچ فرقی نمیکرد. ما الان گفتیم حسن حسن، خب هیچ فرقی نمیکرد. این شعار نیست، همه اونها از یک جان، منتها بعد سر اظهارش که الان باید چه کار بکنیم، وظیفه من چیه، من امام الانم، چه کار کنم؟ قیام کن. من چه کار کنم؟ هیچی، همه رو میخوان بکشن. صبور باش، صبور باش تا وقت قیام برسه. خب بعد دوباره بحث تینت رو دارن و میفرمان که اونها کسانی هستن که میان و از همین امت فرزند من رو به شهادت میرسونن، که دیگه حالا طبیعتا مثل همون احادیث قبل هست. حدیث شماره 10 رو ببینید. در حدیث شماره 10 یک تعبیری داره، این تعبیر میباید حتما روش توضیح داده بشه در بین این احادیث باب که هست. بعد از این که مسائل اولیه رو بیان میکنن راجع به این که هر کسی دوست داره که حیات من رو داشته باشه و مماتش هم مثل من باشه، هی میخونیم توی زیارت عاشورا اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یعنی چی؟ چه کار بکنیم؟ یعنی به من توفیق بده که اینجوری باشم. ببینید اون دعاش این فرمولشه. فرمولش چیه؟ این که این گونه باشه، اولا این که ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را قبول بکنید، دوستان او رو دوست بدارید، دشمنان او رو دشمن بدارید. اینجا یک کلمه ولیسلم الاوصیا، این که خودش رو تسلیم بکنه به اوصیا. تسلیم شدن، این که اسلام آمده است برای انسان. حضرت فرمودن الاسلام هو و تسلیم. اصلا اگر کسی میگه من اهل اسلام هستم، یعنی اینکه باید خودش رو تسلیم بکنه. اگه بخواد تسلیم باشه، خودش رو تسلیم به کی بکنه؟ به اون خلیفت الله اعظم. اگر میخواهی که حیاتت مثل حیات رسول خدا باشه، مماتت مثل ممات رسول خدا باشه، اگر میخوای این دعایی که در زیارت عاشورا هر روز میخونی این برای تو مستجاب بشه، باید تسلیم بشی. این با دعا خوندن نیست، با گریه کردن و لباس مشکی پوشیدن، اینا زمینه رو مساعد میکنه. تویی که لباس مشکی میپوشی، ولی وقتی که پاش میرسه میگی اگر خدا رو زمین بیاد من این کارو میکنم، اگه بچه خدا باشی نعوذ بالله من تو رو میکشمت، اگه خود امام زمان الان بیاد بگه که اینو ولش کن من ولت نمیکنم. آقای دعا خوندنت مفته، هیچی نمیارزه. رسول خدا داره فرمولشو میده، میگه اگر میخوای حیاتت مثل ما، مماتت مثل ما، ولایت علی رو قبول کن، با دوستانش دوست باش، با دشمنانش دشمن باش. اگه دوستش اومد گفت که آقا ببخشید، بگو من به خاطر علی تو رو میبخشم. اگه اومد گفت یا صاحب الزمان، بگو به خاطر اسمی که بردی من ازت گذشتم. تو حیاتت حیات اونه، بعد میبرنه تو بهشت پیش حضرت رسول خدا، نه با ادعا، نه با شعار. با ادعا و شعار کسی جایی نرسید، ما هم به جایی نمیرسیم. ولی یسلم، خودت رو تسلیم بکن به اوصیا، خودت رو تسلیم بکن نسبت به اوامر اهل بیت عصمت و طهارت. و بعد هم همون بحث رو میفرمان که اینها کسانی هستن که فهم و علم من رو دارن و موضوع شهادت حضرت امام حسین علیه السلام رو هم در آخر حدیث ذکر میکنن. بعد از حدیث 10، حدیث 16 رو ببینید. حدیث 16 دوباره همون حدیث حضرت رسول خداست، ابتداش که همون بحث ها رو داره. نکته ای که داره در اون پایین حدیث نگاه بکنید، اونجا میفرمان که قسم میخورن لیقتلن ابنی یعنی الحسین. این یعنی الحسین که تو متن حدیث آمده، اولا که با اون چیزی که فهم عامه هست از این متن احادیث که حضرت میفرمان که پسر من رو خواهند کشت، این جور هست که امام حسین باشه. اما در بعضی از تعابیر هم نسخه داریم که یعنی الحسن، منظور حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام باشه. ولی ظاهرا اولا که این قسمت، این جمله، این تکهی که آمده یعنی الحسین یا یعنی الحسن، هر کدومش که باشه، این مربوط به راویه، مربوط به امام معصوم نیست. چون ببینید تو کل این احادیثی که الان نقل میکنن 17 تا حدیثه، یکی فقط این کلمه رو داره، این از متن حدیث نیست. فلذا این رو دقت داشته باشید. حدیثی که میخوایم عرض بکنیم و خاتمه بحث باشه اینجاست، حدیث شماره 17: من احب ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و یدخل جنت و عدن نلتی و عدنی ربی. اگر کسی میخواد وارد به این بهشتی بشه که زندگیش مثل من باشه، مرگش مثل من باشه، آخرتش مثل من باشه، اصلا تو همون بهشت وارد بشه، خب چیکار کنه؟ فلیتولى علی ابن ابی طالب والاوصیاء من بعده من ذریتی فانهم. خوب دقت کنید، دو جمله رو میخوایم توضیح بدیم. یک، فإنهم لن يدخلوكم في باب ضلال ولن يخرجوكم من باب هدى. این رو بدونید که این ائمه اطهار، این اوصیاء من از امیرالمؤمنین تا مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا، اینها هیچ وقتی شما رو وارد یه مهلکه‌ای و دچار ضلالت نمی‌کنن. هر آنچه بگویند خوب است و شما رو از هیچ مسیر هدایتی خارج نمی‌کنن. انسان هم می‌بایستی این قول رسول خداست، کلام رسول خداست. این رو در چندین حدیث در اینجا آوردن، در حدیث 6 هست، 11 هست، 13 هست، 15 هست، در حدیث 17 هم هست، که حضرت می‌فرمایند که این ائمه اطهار، این کسانی که فهم و علم من رو دارن، اینها هیچ کدامشون شما رو از هیچ خیری باز نمی‌دارن و شما رو وارد به هیچ شری نمی‌کنن. این رو قطعا بدونید. این چیزی که به شما خواهد رسید از نهای ائمه اطهار، همه چیز خیر مطلقه. این یک اعتقاد با نسبت به ائمه اطهار علیه السلام داشته باشیم. نکته بعدی این هست که تذکر میدن حضرت رسول خدا که لا تعلموهم فانهم اعلم منكم. نرید بخواید به امام معصوم یه چیزی یاد بدید، اونها علم الهی دارن. اعلم منكم، حیا کنید. این بعض از تعابیری که گاهی وقتا میشنویم که نمیدونم امام معصوم هم فلان و بسار، اینا نمیدونم از کجا میاد. اینها با ابتداییات مباحث معارف شیعه سازگار نیست. امام معصوم اون کسیست که وظیفه عبودیتی ما نسبت به خداوند چجوریه؟ همون رو باید اعمالش بکنی نسبت به خلیفه او. اصلا خداوند او رو قرار داده برای همین. مثل اینه که بگید بلا تشبیه، مثلا ببینید مسئله کعبه رو ببینید، یک کسی بگی من خدا رو خیلی دوست دارم، قربونش هم میرم، خیلی هم برام عزیزه، اما یه مش سنگ اینجا گذاشتن، گفتن این کعبه است، من میخوام برم اینجا رو کثیفش کنم، من میخوام برم بهش اهانت، برم به لگد بزنم بهش. درسته این سنگ تو داری لگد میزنی، اما این نشان از بی اعتقادی تو به خداست. چرا؟ چون خداوند فرموده که این رو احترامش بکن. سر خودی مگر کسی دور این میچرخه؟ سر خودی مگر کسی به طرف این نماز میخونه، رکوع میکنه، سجده میکنه؟ مگر سر خودی کسی رو به عنوان امام قبول کرده؟ ما هزار تا دلیل میاریم برای اینکه یه نفر رو به عنوان امام قبول بکنیم، بعد نمیتونیم که هر جایی که شد ما انتقاد داریم. خب میشه همون حکومت حضرت امیرالمؤمنین، مردم علی رو نشناختن، میخواستن هی هدایتگری براش بکنن، هی توصیه براش میبردن که اینو بذارید اگه فلان جا قبیله فلان هم درست میشه. امیرالمؤمنین خود چی بگن؟ اگه نکنن خب اینا قیام میکنن. حکومت که اینجوری نبود. اون حکومتی که عدل است و باعث میشود که همه جا عدالت بیاید، به همین هست که همه حرف رو گوش بدن، از یک کانال علم الهی همه جا مدیریت بشه. وجود مقدس حضرت رسول خدا میفرمان ببینید اینها هیچ وقتی شما را از راه هدایت خارج نمی کنن، هیچ وقتی شما را دچار ضلالتی نمی کنن. این رو اعتقاد داشته باشید. لطفا هی هم سعی نکنید یه چیزی برید بهشون توصیه کنید، خودشون می دونن چه کار بکن. خیلی ممنون، نیازی نیست. اون چیزی که به ذهن تو میرسد بگید ببینم آیا خدا میداند یا نمیداند. اگر قبول داری که خدا میداند، خلیفه او هم میداند، نیاز نیست تو بری بهش بگی، نیاز نیست. بعضی وقتا وقتی که انسان میره یه توصیه ای رو میکنه، در واقع داره خودش رو خراب میکنه، موقعیت خودش رو داره متزلزل میکنه. فلذا ببین این لا تعلموهم فانهم اعلم منكم، این در چند تا حدیث اینجا ذکر شد، 4 بار این نکته رو در احادیث نقل کردن. تو همین احادیث باب عرض میکنم، نه کلا، بگن این نکته از مسائل جا افتاده مذهب هست. ببینید خوب دقت کنید، نکته معرفتی حل بشه. میگن بهت هر چی میخوای بری چنکاش کنی تحقیق کنی تحقیق کن. اگر به این نتیجه رسیدی که این امامی که الان قبول کردی امام معصوم است و از نهای خداست و خلیفت الله است و عین الله ناظره هست، اگر اینها رو قبول کردی الان در اعتقاداتت به این نکته رسیدی، دیگه حق نداری با او چک و چونه بزنی. چک و چونه مال یه انسان مثل خودته، انسان غیر معصوم، میتونی بری بهش چانه زنی بکنی. ولی امام معصوم وقتی گفت که این یعنی همین، اگر حکومت اینقدر بی خود بود که عده‌ای جمع بشن و جان او رو در خطر بیاندازن و به او بگویند که این فلانی الان برای این کار خیلی خوبه، شما نمیدونی مشکلی که پیش میاد چیه؟ دولته میشه مثل دولت زمان حضرت امیرالمؤمنین. حضرت امیرالمؤمنین در اون جایگاه خلیفت اللهی حکومت نکردن. بله عثمان از دنیا رفته بود، مردم سرخورده بودن از ظلمهایی که دیده بودن، از فسادهایی که در حکومت دیده بودن، دیده بودن که خورده خورده همینطور اصلا چی شد، چه فسادهای مالی عظیمی که ایجاد شد در یک بستر حکومت اسلامی که میگفتن امیرالمؤمنین و خلیفت الله با این اسامی. خود مردم به این نتیجه رسیدن که نمیخوایم کار بکنیم، وگرنه اگر میخواستن که اون حکومت حق برپا بشه بایستی بلا فاصله بعد از وجود مقدس حضرت رسول خدا میشد، زمین ها خراب نشه، ادهی به حکومت ها و به پول ها و به جایگاه هایی در بین امت نرسیده باشن که بعدن دست زدن به اونها باعث یک سری مضراتی به اصل اسلام بشه و نشه ایش کارش کرد. خلیصا ببینید اون چیزی که از مجموع این احادیث به دست میاد این هست که انسان میبایستی نسبت به وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت تسلیم باشه، نه بیشتر نه کمتر. همین اون عبودیتی که میخوای نسبت به خدا داشته باشی، جایگاهش رو خداوند اینجا مشخص کرده، همونطوری که خداوند گفته جایگاه نمازم اینجاست، این قبله است، این کعبه است، گفته جایگاه اطاعت از من هم این رسول است، این امام است. اگر میخوای مطیع من باشی از این امام اطاعت کن، اگر میخوای من رو دوست داشته باشی اطاعت از این بکن. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، من رو اطاعت بکنید، منی که الان رسول خدا هستم، بعدش امیر المؤمنین، بعدش ائمه اطهار یکی یکی. اگر میخواید عشق ورزی بکنید با خداوند، اطاعت محض بکنید از خلیفه او، امام زمان امروز. ببینید او چی میخواد، اون کار رو انجام بدید، وگرنه با شعار همه مسلمونن، با شعار اصلا همه شیعه میشن، ولی پای کار که بیاد قلت دیانا، اون موقع دیگه دیندارا کم میشن. خب جنبندی کنیم بحث ارث رو. ببینید قطعا یکی از مصادیقی که در روایات برای ظهور علم یا مأخذی بگیم، منبعی بگیم برای اظهار علوم اهل بیت عصمت و طهارت ذکر شده باشه، بحث چیه؟ ارث هست. این رو بیان کردم، این نکته اول. و این همون فهم عرفی هم هست که دارن، منتها انسان اگر بخواد یک بیان دقیق تری ببینه، همونی هست که جمله اعطا رو بحث کردیم، احادیث اعطا رو که خداوند موضوع ارث رو مطرح میکنه اما اعطا رو هم داره، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت اعطا شده اند علم و فهم رسول خدا رو. همشون یک علم دارن، همشون یک فهم دارن، همشون یه جور تصمیم میگیرن، اصلا هیچ فرقی نمیکنه امام هادی باشه یا امام عسکری باشه. این مسئله که پیش آمده هر کدومشون امروز امام باشن یا خود امام زمان باشه همون تصمیم میگیره، تصمیم ها تغییر نمیده. خب حالا اگر کسی بخواد باز هم از این دقیق تر بدونه، باید مراجعه بکنیم به اون مبانی حدیث نورانیت یا اون معرفت نورانیت. من این رو میگم حالا کسانی که مقدماتش رو دارن این چند تا کلمه رو بیشتر دقت کنن، یک قدمی در مسیر معارفمون برداشته باشیم. اون چیزی که میخوایم بهش برسیم چیه؟ خوب دقت کنید. اگر انسان به این نتیجه رسید، ما دو سه تا دوئیت داریم که باید تو زندگیمون اگه اینا رو برداریم دیگه رهیدیم، رسیدیم. سه تا دوئیت. یکی دوئیت بین خدا و ائمه، یکی دوئیت بین خود ائمه، یکی هم آخرش که دیگه سخت‌ترینشه دوئیت بین من و همینایی که گفتی، سومیش که بماند. خب سومیش بماند. اگر کسی به این نتیجه رسید که دوئیتی بین خداوند و خلیفه خداوند نیست، یعنی خداوند همون چیزی که داره همون رو از ناحیه خلیفه خودش داره اظهار میکنه، این یک. دوئیت دوم، اگر انسان به این نتیجه رسید که ائمه اطهار علیهم السلام همه نور واحدن، یه منبع نور داریم 14 تا دریچه داره، اینا هیچ فرقی با هم نمی کنن. شما جلو این دریچه وایسی یا جلو اون دریچه وایسی، جالب اینه که همیشه هم این دریچه ها نور میدن، ولی هر زمان یکیشون فقط، یعنی مابقی انگار نوری که میدهند مارکش آرمش مال اون یکی هست. حالا انشالله اینا رو بحث خواهیم کرد. در ذیل همین آیه بئر معطله و قصر مشید نگاه بکنید، روایات رو همین مطلب رو دارن. یعنی ممکنه چهار معصوم در یک زمان باشن، چهار تا امام هستن، سه تا امام هستن، دو تا امام هستن، اما یکیش امام حسین علیه السلام مثالش در قرآن میشه بئر معطله، نه اینکه هیچی نداره. امام حسن علیه السلام که زمان ولایت و امامتشون هست میشه قصر مشید، اون دژ مستحکم دین او میشود، اما اون چایی که زدن و آب رسیدن و همه چی و اما درشو پلم کردن گفتن فعلا استفاده نکنید. امام حسین هست ولی نگاه کنید مثل یک عبدی در کنار امام حسنه. امام حسن علیه السلام که زمان امامتشون تمام میشه امام حسین شروع میکنن، هر امام دیگری که کنارشون باشه، میدونید هم حضرت علی ابن حسین علیه السلام بودن، هم امام باقر بودن، حالا کوچولو بودن، ولی همه مثل عبدی در کنار امام حسین علیه السلام هستن، مطیع فرمانن. ولو همان علوم در این وجودم باشه اما حق اظهار نداره. الان هیچی نمیگه، جواب سوالم نمیده، مگر خود امام دستور بدن، بگن مثلا امام باقر علیه السلام به امام صادق بگن شما جواب بدید، معلوم میشه که بلدن ولی هیچی نمیگن. کاری به سن و سال و قد کوتاهی و قد بلندی و سفید و سبز بودن و اینا، لاغری و چاقی و اینا هیچی نداره. اصلا این سایزهای ظاهری مسائل اینجوری هیچ دخل و تصرفی نداره. اگر کسی به این نتیجه رسید که منبع علوم در بین ائمه اطهار یه چیزه، اینا همه یک تینتن، یک نورن، واحدن، خب اینها با خداوند هم اون دوئیتی که ما فکر میکنیم بین خدا و وجهش بخواد صورت بگیره اون هم وجود نداره، پس علوم خدا در اینجاست، اینها هم همه یک جور، پس میشه بحث ارث چی میشه این وسط؟ میگیم بحث ارث برای اینی که ببینید ما تو زندگیمون چیزی که بهمون میرسه از یه ناحیه باید برسه. الان یه علمی به منده رسید، باید من یه توضیحی براش بدم، یا اینی که من ارثی بهم رسیده این علمه، پدر و مادرم خوشخط بودن منم علم خوشخطی رو تو ژنم هستم، یا رفتم تعلیم بهم دادن، یا اینجور یا اونجور، بالاخره هر جوری که شد من باید یه توضیحی برای این بدم. برای یه آدم عوامی که نمیتونه مباحث معنوی رو اینطوری درک بکنه چی بگن؟ میگن آقا نگاه کنید تعلیم بود، نگاه کنید چی بود؟ ارث بود. این ارث از این بابه، اما ارث از ناحیه انبیا تا برسه به ائمه اطهار اون واقعیه، یعنی تا رسیدنش به حضرت رسول خدا. چرا؟ چون اونها البته ذوات مقدسه ای هستن، خود انبیا عظام، ولیکن بالاخره اونها تلالوی از نور اهل بیت عصمت و طهارت هستن. اون کسی که آخر آمده نه به دلیل این که کم داشته، به دلیل این که آخرین ورژنش بوده. مثلا ببینید آخرین کامپیوتر دلیل بر بد بودنش نیست، بهترین کامپیوتر آخر سلسله کامپیوتر هست، یعنی اون کامپیوتر که امروز تو بازار میبینید این خیلی بهتر از کامپیوتر 30 سال پیش 40 سال پیشه. درسته؟ بحث نبوت هم اینجوریه، هر چی میاد به آخر اون کسی که خاتم انبیاست اون از همه بهتره، از همه عالمتره، از همه بهتره. بعد دیگه میرسه به سلسله اوصیا حضرت رسول خدا که دیگه بحث دیگری. این هم از این موضوع. هر این چی که گفتیم تا الان به صورت کاملتر و بهترش در وجود حضرت صدیقه طاهره است. انشالله در یه جلسه این بحث علم حضرت صدیقه طاهره رو این مقداری بازتر بحث خواهیم کرد. و نکته آخری که بحث رو جمع کنیم این هست. ببینید تمام این مطالبی که گفتیم از لحاظ علمی فلان اینها به هر یکی از این سه سبکی که گفتم، چه آدم عادی عادی هستیم اما بحث ارث رو قبول داریم، چه یه کمی پیشرفته ترین بحث اعطا رو قبول داریم، چه خیلی حالا مثلا اهل فهم معارفیم خدا لطف کرده اون بحث عدم دوئیت ها و اینها برامون حل شده و اونها رو نور واحد میدونیم و از ناحیه اون علم الهی و معدن علم بودن اهل بیت عصمت و طهارت میدونیم. ببینید به هر یکی از اینها که شما باشید، که امیدوارم همه اون از اون سومی باشیم و بلکه بهترش رو خداوند بهمون عرضه بکنه، یه نکته ای رو در نظر بگیریم. امروز صاحب امتیاز این علم کیه؟ مهم اینه. اگر همه اینها رو بگیم اما یکی نفهمیم بازم نگار هیچ. ما با خاطرات دین زندگی نمی کنیم، ما با تاریخ دین زندگی نمی کنیم، ما با امام حی حاضر زندگی می کنیم. امام حی حاضر یعنی مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا، ایشون هستن، ایشون تمام این علوم رو دارن. وقتی رسول خدا می فرمان که نمیخواد برید چیزی بهشون یاد بدید، یعنی نمیخواد تو توصیه بکنی به حضرت، یعنی اگر شما شرف یاب شدید محضر حضرت رو توصیه دارید برای ایشون، اگه این کارم میکردی بد نبود، اگه اینم اینجوری میشد بهتر بود، یعنی تو این کاره نیستی، باید تسلیم باشی. توصیه‌ای که حضرت فرمودن این که باید تسلیم باشید برای اینجاست. در سلسله اوصیا اگر قرار امروز به یه کسی اعلام وفاداری بکنیم، اعلام تسلیم بکنیم، دستمون رو دراز کنیم برای بیعت، امروز اون یکی امام زمان هست، نه امام حسین. هرچند که این دوتا یکی اندا، ولی که نگاه کنید نفس ما بین این دوتا فرق میذاره. میدونید چرا؟ چون بیعت با امام حسین رو در یک گریه خلاصه میکنه تمام میشه، در یک سیاه پوشیدن خلاصه میکنه تمام میشه. اما اگر واقعا دستتو دراز کردی به طرف امام حسین، اگر واقعا دستتو دراز کردی به طرف امام عسکری یا به هر یکی از ائمه معصومین تا وجود مقدس حضرت رسول خدا، اگر راست میگی دست دراز کن به حضرت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان امام حی حاضر و به ایشون عرض کن که من در خدمت گذاری حاضرم، هر چی شما بگید آقا، هر چی شما بگید. این حاصله بس، حاصله بس، هر چی شما بگید. مطیع و تسلیم مولا شدن. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت قسمت می دهیم فرج مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان برسونه همه ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت قرار بده، معیشت و زندگانی ما رو در این دنیا و به هنگامه احتضار و در قبر و برزخ و قیامت و الی ابد العابدین به همراهی اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و لحظه ای دست ما رو از دست از دامان اونها کوتاه مفرما و فهم ما رو نسبت به معارف اهل بیت عصمت و طهارت روز به روز افزون بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل